اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و خانواده محترمتون. توفیق داریم که سلسله گفتگوهایی رو تقدیمتون میکنم نسبت به تشرفی که در چند ماه پیش رو به حج مبارک و محتشم خواهید داشت. نوبت قبل بحثمون بر این محور استوار شد که مقدمه واجب واجبه و وقتی که ما میخواییم نماز بخونیم، وضو گرفتن درسته به خودی خود واجب نیست اما مستحبه، اما وضوی برای نماز واجبه. گاهی اوقات میخواییم به مقصد حج برسیم، خب براش ویزا میگیریم، براش بلیت میگیریم، در یک کاروانی ثبت نام میکنیم. برای رسیدن به حقیقت و مقصود حج هم مقدماتی لازمه که اون مقدمات وجوب پیدا میکنه، شرط میشه، شرط لازم میشه. چند تا موردشون نشست قبل عرض کردیم و در این نشست هم ادامه میدیم انشاءالله، و هرچه انشاءالله موفق تر باشید به انجام این امور و من خیلی هاشو تکرار میکنم به لطف خدا موفقید و تذکر میدم از باب اینکه خودم هم موفق بشم به انجامش و انشاءالله این گفتگوی بنده بیش از هر کسی برای خودم مؤثر باشه. به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برخی از احادیث و پیشگویی های خودشون نسبت به حاجی و حج یه سری نکاتی فرمودن که واقعا برای آدم ترس آوره و این ترس از اون ترس هایی است که آدم رو باید به مراقبت بندازه. یه دفعه یه ترسی هست که وحشت ایجاد میکنه، یه ترسی هست دقت ایجاد میکنه. این ترسی که از این سخن پیامبر که الان خدمتتون میخونم ایجاد میشه، ترسی است که باید در ما دقت ایجاد کنه. کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی در جلد 15 صفحه 339 روایتی رو از پیامبر خدا نقل میکنه که حضرت درباره آخرالزمان صحبت میفرمایند و آخرالزمان رو معرفی میکنند. در میان این فرمایش های بخشی به حج مربوطه. میفرمایند بیشتر کسانی که در آخرالزمان میرن حج یکی از این سه دسته هستند. و اندها حج و اقنیاء امتی لنزهه، یه عده از پولدارا و ثروتمندای امت من میرن حج لنزهه، میرن اونجا خوشگذرانی کنن، تفریح کنن. بالاخره کشوری هست که امکانات خوبی داره، تفریحات خوبی میشه، مدرنیته در حد اونجایی وجود داره. یه عده و یحج و اوساط و حال تجاره، یه عده ای از انسانهای طبقه متوسط و امت من میرن به حج برای تجارت کردن. حالا امروز شاید کمتر باشه، در قدیم ها در همین دوران بعد از انقلاب رسم بود که یه عده‌ای میرفتن برای بردن یه سری جنس هایی در اونجا و فروختن و برعکسش. و یحج فقراءهم للریاء والسمعه، یه عده‌ای از فقرانشون هم میرن حج برای اینکه پوز بدن، برای اینکه خودنمایی کنند. یعنی این به یه معنا شاید حکایت از قالب حج روندگان بکنه. تلاش باید کرد که استثناء شد، به خلاف مسیر آب حرکت کرد و شنا کرد. گفتگوهایی که داریم انجام میدیم کمک کردن به این استثناء شدن و همرنگ جماعت نشدنه، همونطور که در نشست قبل هم عرض کردیم. باری مقدمه واجب دیگری که برای انجام یه حج خوب و یک حج رسیدن به مقصود حقیقی حج میشه نسبت بهش سخن گفت، تطهیر ماله، تطهیر پوله. تأکید شده در روایات ما به طور عموم، به طور خاص برای کسی که قصد حج داره، اینه که خمس خودشو محاسبه کنه. اگر من خمس خودمو محاسبه کردم الحمدلله، اگر خمس خودم رو محاسبه نکردم، تو متون روایی ما تأکید شده قبل از رفتن به حج خمس خودش رو محاسبه کنه. دقت بکنید تعبیر محاسبه اومده. ممکنه من الان به لحاظ مالی تمکن نداشته باشم که بخوام خمسم رو بدم، رد کنم، اما محاسبهش رو میکنم. برای پرداختش با اون شخصی که محاسبه کردم تدبیر کردم، برنامه ریزی کردم، فعل مثلا به تعبیر عامیانه خورد خورد پرداختش میکنم و تاییدش رو گرفتم. من خمس خودم رو محاسبه کردم، برای پرداخت خمس خودم تدبیر کردم، برنامه ریزی کردم. اونی که تو روایات نه شده رها کردن این قصه است، نپرداختن به این موضوع. و این مسئله به شدت در رسیدن به یک حج مقبول و یک حج خوب نقش داره و واقعش اینه که عقل ما نمیرسه که اینها چه نقشی در انجام یک حج خوب میتونه ایفا کنه. از دیگر امور بسیار مهم و مؤثری در انجام یک حج مبرور، یک حج مقبول که باز در متون روایتی ما اومده و بسیار هم بر او تأکید شده، حالا برخی از این امور رو من واقعا توالی منطقی براش در نظر نگرفتم، یعنی ممکنه یهو این عنوان با عنوان قبلی پیوند منطقی نداشته باشه، اما خب برداشت شده و مستحصل از روایات اهل بیت علیهم السلام. از مباحث بسیار مهم در مقدمات حج جلب رضایت والدینه، یعنی من فرزند ولو اینکه از من سنی گذشته باشه، آقایی باشم سالور میان سال، بانویی باشم سالور میان سال، فرقی نمی کنه، اصرار هست که رضایت والدین خودشو جلب کنه قبل از اینکه به حج بره و این موضوع بسیار بسیار مهمه. هم پدر تأکید شده هم مادر تأکید شده. در برخی از روایات بیشتر بر پدر تأکید شده، بر برخی از روایات بر مادر بیشتر تأکید شده. فی المجموع والدین جلب رضایتشون به عنوان مقدمات حج بسیار در متون دینی ما نقش داره. در کتاب شریف بهار الانوار جلد صفحه 40 ببخشید جلد 45 صفحه 56 روایتی آمده است که از وجود مقدس رسول خدا فرمود طاعت الله طاعت الوالد و معصیت الله معصیت الوالد، طاعت الله طاعت الوالد و معصیت الله معصیت الوالد. اطاعت خدا اطاعت از پدرته، نافرمانی خدا معصیت پدرته. اگر خدای نکرده من پدرم رو عصیان کنم، خدا رو عصیان کردم. پدرم رو اطاعت کنم، خدا رو اطاعت کردم. جلب رضایت پدر من بسیار بسیار نقش داره و این موضوع به عنوان مقدمه حج در متون دینی ما به او اشارات بسیار بسیار مهمی رفته. از وجود مقدس حضرت امام رضا علیه السلام یک سخنی رو بخونیم که حضرت فرمود علیک به طاعت الاب و برهی، بر تو لازمه که اطاعت پدرتو بکنی و بهش نیکی کنی و تواضع و خضوع و اعظام و اکرام لهو و خفض صوت به حضرتهی، لازمه نسبت بهش خضوع داشته باشم، اعظام او رو بزرگ بدارم، به او کرام اکرام کنم، محبت کنم، صدام در مقابلش پایین بیارم. خب مفصل آمده این روایت امام رضا علیه السلام در بحث حقوق و انجام وظیفه نسبت به پدر هست به طور خاص. نسبت به مادر هم همین تعابیر آمده، تعابیر بسیار بسیار عجیبی که به خصوص در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام روی او تأکید شده. حالا منی که میخوام حج مشرف شم دو تا قسمت هست، یا پدر و مادر من در قید حیاتن یا خدا نکرده از دنیا رفتن و به رحمت خدا نائل شدند. اگر پدر و مادر من در قید حیاتند، حتما لازمه بنده حضوراً خدمتشون برسم و حضوراً دستشون رو ببوسم و حضوراً از اونها بخوام که اعلام رضایت خودشون رو از من اعلام کنند، یعنی من بشنوم که پدرم گفت عزیزم پسرم من از تو راضیم، برو خدا به همراهت، انشالله حجت مقبول، سفرت به سلامت. از مادرم بخوام این کار رو انجام بده. یا خدای نکرده والدین من به رحمت خدا رفتن، اگر والدین من به رحمت خدا رفتن، اگر میتوانم حتما بر سر قبر اونها حاضر بشم، اگه بعد مسافتم اون قدری نیست که من بخواد به مشقتهای عجیب و غریب بیفتم، حتما بر قبر آنها، بر مزار آنها حاضر بشم، حتی به دفعات به کرات حاضر بشم و در واقع برای اونها خیراتی انجام بدم، مبراتی انجام بدم، دعاهایی بخونم، قرآنی بخوانم و بر سر قبر آنها از اونها بخوام که به خدای متعال اعلام کنند، عرض بفرمایند عرض کنند که نسبت به من رضایتمندی خودشون رو و اینکه از فرزند خودشون راضی هستند. این بسیار بسیار نقش اساسی داره که هر کدام از شما دو بزرگوار نسبت به والدین شریف خودشون اگر در قید حیات هستن یا به رحمت خدا رفتن، یکی از این دو کار رو به عنوان مقدمه حج انجام بدم و عرض هم میکنم که این جزء اساسیات هست. یک برداشتی هم میشه از متون دیگر دینی کرد که وقتی پدر و مادر رو میشمرند و این پدر و مادر رو تقسیم میکنند به ابن یولد که پدر و مادر خودت و ابن یزوج که اون پدر و مادری که پدر و مادر خانومتن، پدر و مادر شوهرتن، احتیاط اینه که من از پدر و مادر خانومم هم پدر و مادر شوهرم هم بخوام که اونها هم رضایتمندی خودشون رو از من اعلام کنن. اگر من کوتاهی داشتم از اونها هم حلالیت به طلبم. در نشست اول عرض کردم یکی از کارها زدودن کینه ها و قیز ها از قلوب حلالیت گرفتن هست و یکی از مهمترین افراد پدر و مادر خانومم هستن، پدر و مادر شوهرم هستن و اینها تکوینن در حج خوب، در حج سالم، حج متواضع، حج بندوار حقیقی نقش اساسی داره و چنان که عرض کردم روایات ما بسیار بسیار مهمه. و همچنین ابن یعلمو که این که خدا بهتون توفیق داده جلسه مذهبی رفتید، استادی داشتید، در خدمت اون استاد سالها شاگردی کردید، خدمت ایشون هم آدم خوبه برسه، از ایشون هم طلب رضایت بکنه، از ایشون هم طلب حلیت بکنه و این فضاها رو انشالله باید بهش برسیم. حالا که اینو عرض کردم نکته اساسی رو بگم، مگر نه این که عرض کردیم کسب رضایت و جلب رضایت والدینمون در این که سفر حجمون عالی رتبه بشه نقش داره؟ بله گفتیم روایت موج میزنه در این وادی. خب اگر اینه، مگر نه این است که در روایات ما آمده است پدر و مادر اصلی شما، والدین اصلی شما امامتونند. امام زمان ما پدر اصلی ماست، والدین حقیقی ما هستند. پس علت دوام آدم مقید باشه به عنوان مقدمه حجش هر روز زیارت آل یاسین بخونه، جمعه ها ندبه بخونه، صبح ها بعد نماز دعای عهد بخونه و سر به سجده بذاره، تضرع کنه، علت دوام از پدر حقیقیش بخواد که از او راضی باشه و این رضایت رو خدای امام زمان اعلام کنه. این الحاح رو بکنیم و از امام بخوایم که آقا ما در واقع مطیع تو هستیم، ما عبد تو هستیم. عبد و معنا داره، عبد عبودیتی که ما عبد خدای متعال هستیم به عبد اطاعتی، ما مطیع امام هستیم. در روایت هست که مردم عبد لنا فی الطاعه، مردم عباد ما اهل بیت هستند تو اطاعت، باید مطیع ما باشند، اما عباد خدا هستند در عبادت. ما امام زمان رو عبادت نمی کنیم، اطاعت می کنیم. دائم با امام زمان گفتگو بکنید، تضرع کنید، الحاح کنید و از امام بخواهید که انشالله امام هم از شما رضایتمندی خودش رو اعلام کنه و این والدین حقیقی و این والد حقیقی ابراز رضایتش و ابراز در واقع شفقتش به شما نقش اساسی در حجی داره که بعد انشالله عرضمون رو در انتهای گفتگوها خواهیم گفت که مهمترین حج چیه و کمال و زیاره به زیارت الامام، این که آدم ملاقات کنه امام زمان سلام الله علیه رو در حج و اون حجه که حج حقیقیه. معنای ملاقات رو هم انشالله خواهیم گفت و شما قطعا به لطف امام زمان موفق به ملاقات امام زمان در حج خواهید شد با معنایی که در اون زمانش خواهیم کرد. نکات فراوان دیگری هم در همین مقدمات حج وجود داره که حالا من تلاش کردم اون اصول رو و اون کلیات رو خدمت شما عرض کنم که در روایت ما نسبت به او اشاراتی شده است. بعضیاش تصریح داره به عنوان مقدمات حج، بعضیاش تصریح داره به عنوان اینکه اینا مقدمه است برای اینکه قرار باشه یک کار مهم دینی انجام بدی، که یکی از اون کارهای مهم دینی بی تردید همین حج رفتن و حج کردنه که اینها در واقع یک جور ضمانت گرفتن از امام معصوم برای یک حج متعالی. یک روایت بسیار مهمی در اینجا میخونیم که این روایت خیلی توش حرف هست انصافاً، و این مقدماتی که عرض میکنیم اینه که آدم انشالله به این حجی که امام صادق توی این روایت شریف میفرمایند برسه. روایت در کتاب شریف بهار الانوار هست، جلد 99 صفحه 24. هارون ابن خارجه میگوید امام صادق فرمود ما دو جور حج داریم. چقدر جالب، ما دو جور حج داریم، نه حج عمره و حج غیر عمره. یک نوع حج دیگر رو امام تقسیم به دو میکنه، الحج و حجان. دو جور ما حج داریم، حج لله و حج للناس. یه حج واسه خدا، یه حج برای مردم. فمن حج لله کان ثوابه علی الله الجنه. اونی که برای خدا حج میره، واسه خدا حج میکنه، ثواب این حج کردنش بر خدا اینه که خدا بهشت میبره اونو. یعنی کسی که واسه خدا حج رفته، خدا به ازای این کاری که برای الله انجام داده اون رو بهشتی میکنه. و من حج للناس، هر کی واسه مردم میره حج، کان ثوابه علی الناس یوم القیامه. کسی که برای مردم حج میکنه، ثواب او در روز قیامت با مردم خواهد بود. خب برو از مردم بگیر ثواب تو دیگه، تو واسه اینا حج کردی. شاید بشه اینجوری گفت که اگر من میرم واسه مردم حج، خب اتفاقا ثوابشو تو همین دنیا میگیرم، به من میگن حاجی دیگه، یه پرستیژ اجتماعی پیدا میکنم، یک عده با عنوان حاجی بودن تو این عالم کارای انجام میدن. این مقدمات حجی که آدم داره قبل از رسیدن به اون موسم انجام میده، داره به خدای متعال عرض میکنه خدایا من واسه تو دارم حج میکنم، من به مردم کار ندارم. این که به من بگن حاجی یا نگن حاجی مهم نیست، من از این نمد واسه دنیای خودم کلا و قبایی نمیخوام بدوزم. ببین نشونش این که دارم مقدماتی رو انجام میدم، ببین نشونش این که من نگران این مقدماتم، دارم برای این مقدمات برنامه ریزی میکنم. این مقدمات نشون میده که من در واقع دارم خلوص حج رو، خلوص عمل خودم رو تنظیم میکنم. باز در روایت بسیار شریف دیگری که خیلی خوبه در این گفتگاه حدیث بخوانیم که ببینیم اهل بیت نسبت به حج چه بیاناتی دارن. میدونید دیگه در کتابهای حدیثی ما حجم فراوانی از روایات در کتاب الحج تنظیم شده. وسائل الشیعه دو جلدش کتاب الحج، بهار یه جلدش کتاب الحج. کتاب الحج یه بخشش احکام الحج، ما فعلا بخش معارف حج با هم صحبت میکنیم، بخش معالم حج با هم صحبت میکنیم، بخش احکام و حج هم الحمدلله شما مسلط استاد هستید. هم در مقدمات قبل از سفر خوب آدم کتاب‌های مختلفی بخونه، سازمان حج و زیارت سری‌های خوبی کار کرده، کتاب‌های بسیار خوبی نشر مشعر داره. نشر مشعر یک نشری است که به طور خاص کتاب‌های مربوط به حج و چاپ می‌کنه، کتاب‌های خوبی هست. روحانی کاروان عزیز شما در مکه کمکتون می‌کنه، جلساتی سازمان حج قبل از سفر می‌ذاره برای در واقع یادآوری، عرض کنم خدمتتون که اعمال و احکام. ما گفتگوهامون معارف حج، معالم حج، و سعی میکنیم بیشتر بر مدار و قرار احادیث اهل بیت علیهم السلام با همین بحث رو پیش ببریم. امام صادق علیه السلام طبق همون منبعی که چند دقیقه قبل عرض کردم، جلد 99 بهار الانوار صفحه 24 بود اون حدیث، این صفحه 46ه. از امام صادق حدیث نقل کرده من حج، هر کسی که حج میکنه، یرید الله عز و جل، قصدش خداست، حج میکنه واسه خدا، میره حج مکه میره واسه خدا، لا یرید بهی ریا ان ولا سمعتا، قصدش واقعا نشون دادن خودش نیست، ریا کردن نیست، به ریا آلوده شدن و به شهرت آلوده شدن نیست. وقتی که طرف اینجوری میره حج، یرید الله عز و جل لا یرید به ریا ان ولا سمعه، غفر الله له البته، خدای متعال حتما حتما میبخشدش. وقتی پاک، وقتی برمیگرده پاک و پالوده و مهذب برمیگرده، پاک و پالوده و مطهر برمیگرده. به هر حال انشالله که خدا توفیقتون بده با یک مقدمات خوبی که تی می فرمایید و برنامه ریزی هایی که می فرمایید و همین تأکیدتون به بنده که عرائضی تقدیمتون بکنم، نشان دهنده همت جناب عالی و همسر محترمتون هست و نشان دهنده دقتتون هست بر این مسائل. و حضرت عالی آقای عزیزی هستید که قطعا در این سفر نائل به برکات و سعادات فراوان خواهید شد. انشالله باز ادامه میدیم گفتگوهامون رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.